مدنی داشته باشی، فرصت این که خلاقیت داشته باشی، اینا نیست. این تفاوت‌های بین کار مدرن و کار غیر مدرنه. مثلا توی کار به اصطلاح غیر مدرن بیشتر یدیه، در ببخشید کار سنتی بیشتر کار یدیه، لذا آدم‌ها انرژی مصرف میکنن و کار میکنن، با زمین ارتباط دارن، با طبیعت ارتباط دارن.
کار سنتی خیلی با طبیعت
باغبانه. مثلا من یه باغبانی میشناختم در روستایی بود، این به قدری آدم شاد و به اصطلاح انسانی بود، چون ارتباط با درخت، ارتباط با طبیعت. در اینجا شما ارتباطت با ابژه است، ارتباطت با ماشینه، ارتباطت با تولید ماشینیه. اینه که واقعا تفاوت وجود داره بین کار مدرن و کار سنتی.
ممنونم آقای دکتر. اگر موافق باشین یه آماده شده داشته باشیم و ادامه بدیم گفتگومون رو با بحث این تفاوت کار در دنیای مدرن و دنیای سنتی که خیلی کار داره. در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم و بخش پایانی گفتگومون در خدمت جناب دکتر علی زمانی. توی این قسمت میانی گفتگو به بحث تفاوت کار در دنیای سنتی و دنیای مدرن پرداختیم. این که در دنیای سنتی گویا کار با طبیعت بیشتر گره خورده، کار بیشتر صورت فیزیکال داره، کار غایتش گاهی وقتا معطوف به خود و معطوف به زندگیه، در حالی که در دنیای مدرن غایت کار سرمایه است، اینکه پیچیده تره و خیلی ماشینی و تکنیکال تلقی میشه، به گونه‌ای که انسان انگار توهی میشه از معنای خودش و از معنای زندگی. آیا تو در خدمتتون هستی درباره همین تمایزهای کار؟
بسیار دارید. حالا این کلمه کار توی تعبیر مولانا یه جایی داره، البته این زیاد مرتبط نیست، ولی برای اینکه ذائقه عوض بشه میگه کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. مثل اینکه غیر عشق او میگو اصلا گل کاریه،
بقیه شده
دیگه،
چیزی که کار دل نباشد کار گل.
بله بله. یه تعبیری کانت داره، میگه کار یک نیاز وجودی انسانه. یعنی در واقع جالبه، میگه کار محتوای زندگی انسانه و در حقیقت کار هست که به زندگی آدم معنا میده.
اینجا فکر میکنم نگاه کانت دیگه اینجا ورک جاب نیست، درسته؟
دقیقا. یعنی مثل این که یه جورایی تحقق خوده، یه جورایی مثلا کار آفرینشه برای کانت،
چون اکته.
دقیقا. ببینید، ما وقتی به اصطلاح بحث میکنیم باید حواسمون باشه که این شرایطی که الان مثلا ما داریم در جامعه مدرن، این متفاوته با اون شرایطی که قبلا بوده. مثلا چیزی با اسم اضافه کاری اونا نداشتن، مرخصی استحقاقی، نمیدونم بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی، حقوق امنیت شغلی، ساعت کار بسیار طولانی بود،
بیکاری.
بله، اینا واقعا بسیاری از کارهایی که الان ما اسمش کار میذاریم به مقیاس کار، به تعبیری که مثلا ارسطو میگه، اینا کار پاره وقتن در واقع، به اون تعبیری که اونها مثلا کار میگفتن. از این رو باید خیلی مواظب باشیم. بشر جدید نگاهش به کار خیلی متفاوته. یک به اصطلاح تعبیری وجود داره توی یونان باستان، میدونید که در یونان باستان نسبت به کار یه نگاه منفی وجود داشت. از جمله واقعا خود افلاطون و ارسطو واقعا یه جورایی کار را منفی میدونستن. وقتی آدم دقت میکنه، البته حرفای افلاطون شسته رفته نیست، طبیعتا مثل خیلی جاهای دیگه چون از بس افکارش وسیعه واقعا و جالبه، تعبیرهایی که داره معلومه که کار یدی را اینا بیشتر مورد نظرشان هست. دلیلی هم که اینها برای مخالفت با کار یدی داشتن این بود آقای دکتر رعیتی، که کار یدی از نظر اینها فقط بدن انسان را به کار میندازه. بعد اینا چون کار سخت بردوار تو ذهنشان بود، احساس میکردن این کار سخت طاقت فرسای طولانی افراد را مچاله میکنه، پرس میکنه. و طبیعتا توی تعبیرات افلاطون هست، توی ارسطو هم هست واقعا، که این نوکار مذموم هستش.
شأن انسانی های دکتر انگار نمیدونستن. برای اینکه یه نکته یه مسئله دکتر، جهان شناسی یونان باستان نشون میده که اصلا اونها خودشون کار یدی زیاد نمیکردن. کار یدی مال شهروندان درجه دو یا بردگانه.
دقیقاً. اصلا در به اصطلاح آتن بیشتر کسانی که کار میکردن افراد درجه دو بودن. به تعبیر شما حدود 170 روز اگه اشتباه نکنم اینها روزهای جشن و سلبریتی و اینها داشتن. در واقع نشان میده که کار در اون تفکر یونانی کار بردوار هست و کاریه که الزامیه. یه تقسیم بندی اونا میکنن در این تفکر فلسفی، میگن کاری که از سر انتخابه و کاری که از سر ضرورته. میگن کاری که از سر انتخابه در واقع ارزش داره. مثلا خود حرکات جسمانی رو افلاطون ورزش، مثلا حتی میگن یه جورایی خودش پهلوان بوده، مثلا ورزش، میگه فیلسوف باید ورزش بکنه، ارزش قائل برای حرکت جسمانی، برای شادابی جسمانی. ولی کار یدی، کار سخت طاقت فرسا منفی میدانستن. حتی به یه معنا این تفکر بعدها در قرون وسطا در آثار متعلقان مسیحی هم وجود داره. کار رو یه نفرین میدانن و میگن اصلا آدم به دلیل اینکه خداوند عذابش کنه از بهشت اخراجش کرد تا کار بکنه. یه تعبیری حالا من اگر بتونم پیدا بکنم از کتاب مقدس هست که در این تعبیر، بله، سفر تکوین در واقع آیات سومش میگه با عرق جبین نان در خواهی آورد تا زمانی که به خاک بازگردی. یعنی رانده شدن انسان از بهشت بعد از خوردن میوه ممنوعی مجازات سنگینی داشته و این مجازات سنگین کار هست. کاریه که دیگه چون در بهشت نیازی نبوده که کار بکنه، ولی وقتی میاد اینجا باید کار بکنه و فرزندان آدم هم به جان هم میافتن و یکیشان هم دیگری را میکشه. این کار به منزله یک نفرین، واقعا کار سخت، کار بدنی، کار طاقت فرسا، این در حتی تفکرات کسانی مثل داستایوفسکی هم وجود داره. داستایوفسکی در خاطرات خانه مردگان میگه اگر میخوای کسی را له و نابود بکنی، یک کار پوچ طولانی طاقت فرسا و بیهوده به او بده. یعنی این ویژگی ها، یکی طاقت فرسا بودن کار، یکی این کار طولانی باشه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، یکی این کار عبث باشه،
بی معنا باشه،
کامل او را خورد میکنه، له میکنه، نابود میکنه. لذا دیدی در اردوگاه کار اجباری یه همچین کاری به افراد واگذار میشه. آلبر کامو هم در سیزیف، در واقع اونجا سیزیف را نماد کار پوچ میدانه و میگه خدایان او را به بدترین چیز مجازات کردن. یعنی میخوام بگم این نگاه که کار انسان را نابود میکنه و کار سخت و کار طاقت فرسا و کار پوچ و کار اجباری. چون شما نگاه کنید سیزیف در واقع یک قطع سنگ یا اون در حقیقت
تخت سنگ،
آره، بالای کوه میبره و غروب دوباره اون میقلته، اون چرخ یا اون سنگ به ته دره سقوط میکنه و روز بعد دوباره همون کار رو انجام میده. این نمادی است از یک کار سخت طاقت فرسای بی نتیجه اجباری که هیچ خلاقیتی درش نیست
و هیچ معنایی هم
هیچ معنایی نداره. در واقع میشه گفت این کار اون کاریه که انسان را آلینیت میکنه، از خود بی خود میکنه. جالبه که این نوع کار، یعنی این کار تکراریه، چون ببینید تکرار جز عنصر این کاره، این نوع کار تکرار توش خوابیده. حالا چه میخواد توی کارخانه باشه، چه میخواد اون کاری که چاپلین انجام میده باشه، یا مثلا به این کار بدون خلاقیت، بدون آفرینش، این اون چیزیه که سوژه رو ابژه میکنه.
اصلا خود این آقای دکتر، حالا دقیقه های پایانی مونم هست، خودش آقای دکتر به نظر میاد یه استعاره است از این که ما گاهی وقتا حتی یه استاد دانشگاه میتونه کار سیزیفوس کنه.
100%. یعنی ببینید سیزیف شدن ممکنه کسی توی فرض بفرمایید جراحی، من یک دوست خیلی خوب و با ارزشی داشتم، یه وقتی با هم صحبت میکردیم، جراح خیلی زبردستیه و میگو اگر ما در کنار این کار جراحی مطالعه نکنیم به هنر، به ادبیات، به فیلم، میگو دقیقا ما هم گرفتار همین میشیم،
یعنی روزمرگی،
یک روزمرگی جا. یا مثلا کسی که اون روزمرگی، یعنی این فرایند روزمرگی ممکنه یک به اصطلاح کارگر ساده شهرداری مثلا گرفتارش بشه، ممکنه یه استاد دانشگاه گرفتارش بشه و این تکرار و این ملالت بستگی به طبقه کار نداره. یعنی ما نمیتونیم الان بگیم فلان کار پسته، فلان کار با ارزشه، بستگی به اون مواجهه ما داره. بنابراین همینجا ما یه بحثی رو باز میکنیم انشاءالله برای جلسات بعد، اون بحث تفاوت کار اصیل با کار غیر اصیله. کار غیر اصیل یعنی همین کار تکراری، کار ملال‌آور، کار سخت، کار بی نتیجه، کاری که فقط آدم مثلا انجام میده ولی روز بعد دوباره تو همون نقطه است. این نوع کار قطعا همون کاریه که به ملالت می انجامه و به تنهایی می انجامه. در مقابلش اون کاری که کار آفرینندگی، آفرینشه و کاریه که آدم امور درونی خودش را، چون می دونید کار یه تغییره، ما تو جهان خارج می دیم، مثلا غذایی درست می کنیم، نمی دونم خانه می سازیم، یه تغییر بیرون، یه تغییر درونیه. اصل کار اینه که عینی بکنیم عالم درونی خودمان را. کار دل که میگن در مقابل کار گل، که به نظر من این یه ترجمه‌ای میشه بگیم از کار اصیل و کار غیر اصیل، کار دل اون کاریه که ذهنیت را درونی میکنه. و کاری که در نظام سرمایه‌داری اتفاق میفته اینه که نظام سرمایه‌داری یه جورایی ما را برده میکنه و به جای اینکه ما عالم درونی خودمان را محقق کنیم، مجبوریم که اون پلانی که
اونها برای ما تعدادی
اونو باید محقق کنیم. و اینجاست که بحث آلینیشن اتفاق میفته، بحث از خود بیگانگی. کار اصیل کاری که ما را به خود اصیل میرسانه و مرتب ارتقا پیدا میکنیم، ارتقا پیدا میکنیم. لذا ما نمیتونیم حکم کلی درباره کار بکنیم، بگیم کار کاره و فقط نه. ما باید بین کار اصیل و غیر اصیل، کار خلاق و غیر خلاق، کار رضایت بخش و غیر رضایت بخش باید فرق بزنیم.
خیلی ممنون، فکر کنم نقطه خوبی گفت شما دکتر، تا بتونیم جلسه بعد مفصلا و بهتر درباره کار و تنهایی صحبت کنیم و در خدمت شما ارجمندان باشیم. که تنهایی شما را احاطه نکنه و زندگیتون پر از کارهای با معنا و اصیل باشه. شب خوش.
دوستان شنونده، برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه در جستجوی معنا بود. امیدوارم که نهایت بهره رو کسب کرده باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو با مراسم رونمایی از کتاب 40 روز پس از حاج قاسم، روایت سرداری که سرباز شد. خب این کتاب به قلم جای اسماعیل رمضانی نگاشته شده و به نوعی میشه گفت که شرح وقایعی است که پس از شهادت این سردار رشید سپاه اسلام در ایران و کشورهای منطقه صورت گرفت و به نوعی واقعه نگاری هستش. در خدمت جای دکتر همتی هستم، رئیس محترم جمعیت هلال احمر کشور، که در ارتباط با این اثر ارزشمند و این مراسم توضیحات رو ارائه خواهند کرد. جای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنون میشم در خصوص این کتاب توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، آیین رونمایی از کتابی بود 40 روز پس از شهادت سردار که به قلم آقای اسماعیل رمضانی است. کار خیلی ارزشمند و خوبی بود با توجه به همه رویدادهایی که در طی این 40 روز اتفاق افتاده، بعد از اینکه سردار دلها به شهادت رسید و تقریبا ایشون بدون هیچ گونه پیش‌داوری یا قضاوتی در مورد محتوای کتاب، همه اون مطالبی که در ارتباط با عظمت ایشون و همینطور نوع وقایعی که بعد از اون اتفاق افتاده را به کتابت درآورده، با توجه به شرایط امروز جامعه ما که تقریبا اتفاقات به هر حال ریز و درشت زیادی میفته، ما باید اتفاقات مهم و بزرگی که دنیا رو تکون داد رو به کتابت در بیاریم که همین نسل بعد از فراموشی استفاده بکنن از محتوای کتاب، هم به آیندگان عظمت این عزیزان رو ما بتونیم معرفی بکنیم و داشته‌های امروز رو به نسل‌های بعد انتقال بدیم. کار خوبی انجام شده و با توجه به ماهیت خدمات سردار شهید از حیث انسان دوستی، ایجاد صلح و برادری در کل دنیا و با توجه به اینکه رمضانی از همکاران خوبمون در جمعیت هلال احمر هست، از این حیثش هم این کار قابل تقدیر و ارزش گذاری هست که از ایشون هم تقدیر و تشکر میکنیم. تقریبا در بحرانهای مختلفی که در داخل کشورم افتاده، سردار سلیمانی در کنار عزیزان امدادگر ما بودن، در اونجایی که نیاز بود به حضور بود واسه ایجاد آرامش روانی در منطقه حضور داشتن، هر جایی که نیاز بود لوجستی کمک بکنن به هلال احمر، این اقدام به خوب رو انجام دادن با برپایی موکب‌ها در توزیع غذاها و ایجاد آرامش در مناطق بحران زده، بخصوص در سیل 98 به هلال احمر کمک کردن و همه امدادگران ما به خوبی و به نیکی از سردار شهید یاد میکنن، آرزوی توفیق و سربلندی دارن واسه این عزیزان و جناب علی و همکاران خوبت.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو فرهنگ با شما هستیم و تا پایان برنامه های این بخش ما به 3 برنامه دیگر رو باید تقدیمتون کنیم. در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت 21 نزدیک میشیم، برنامه فاطمه فاطمه است رو تقدیم حضورتون میکنیم که کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. بعد از این برنامه در ساعت 21:15 برنامه رویای کاغذی رو به سمعتون خواهیم رسوند و بعد از برنامه رویای کاغذی آخرین برنامه این بخش رو خواهیم داشت، برنامه چراغ مطالعه که در ساعت 21:30 پخش خواهد شد. متشکریم از اینکه ما رو میشنوید. دعوت میکنیم برنامه فاطمه فاطمه است رو به اتفاق بشنویم که در این برنامه گوشه ای از زندگی پربار حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیمتون میشه.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است.
فاطمه فاطمه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الله و وجدک علم امتحنک صابره. پرستوی مهاجرم چرا زلا نمی روی؟ اگر زلا نمی روی چرا شبا نمی روی؟ بنده محمد جواد ابوالقاسمی هستم که خداوند توفیق داد کتاب فاطمه مادر خوبی ها را پس از سالها انتظاری که خودم داشتم تألیف کردم.
مادر آسمون و دریا سلام، مادر مهربون دنیا سلام، جون علی بسته به لبخندت، قلب نبی ام ابی ها سلام. سایه رو سر من چادره، امید محشر من چادره، شبیه بچه ای که مستحسنه، همه آخر من چادره.
اولا نام این کتاب هست فاطمه مادر خوبی خواه. این در واقع ترجمه همون معنایی است که همه عزیزان شنیدن به عنوان ام ابی ها، مادر پدرش، یعنی مادر همه خوبی ها. این کتاب رو من زمان نوشتم که در ترکمنستان بودم و بعد از خوب عبوری که به بسیاری از کشورهای مختلف در آسیای مرکزی، در چین، در جاهای مختلف دنیا داشتم، جایی یک کتابی رو خالی می دیدم درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها که به دور از درگیری های فرقی و مذهبی بتواند فاطمه سلام الله علیها را معرفی بکنم. چون در گفتگویی که با مسلمانان مختلف داشتم از پاره جهان، دیدم همه اونها حضرت فاطمه را دوست دارن، همه اونها به حضرت فاطمه عشق می ورزن. ولی بخشی عمده از کتاب هایی که در ایران و در خیلی از مراکز نوشته میشه راجع به حضرت فاطمه، به سطح بعض از مسائل سیاسی خیلی تأکید میشه و اون مسئله سیاسی، اون جنبه عرفانی، علمی و جایگاه عاطفی حضرت فاطمه سلام الله علیها رو مورد سوال قرار میده و برخی ناراحت میشن و برخی کتاب ها رو به همین دلیل کنار میگذارن. بنابراین جهت این کتاب فاطمه مادر خوبی ها سعی شد با یک قلمی روان بیشتر به بخش های عاطفی، تربیتی، عرفانی و علمی اون بزرگوار که همه مسلمانان در آن اتفاق نظر دارن پرداخته شد. و هدف اصلی من هم در این کتاب این بود که نسل جدید و مخاطب و مخاطبانی که بیشتر در کشورهای زندگی میکنن که عاشق حضرت فاطمه هستن اما اطلاعاتی از حضرت فاطمه ندارن، بیشتر کتاب رو برای اون جامعه بعد از 20 سال تجربه میدانی که داشتم تدوین کردم.
قشنگ قشنگ کار توه، رنگش و مدیون بهار توه، بهشت و گم کرده زمین عمری، بهشت گم شده مزار توه، باید مقام تو ستایش کنن، با اسم تو همه نیایش کنن، قربت دنیا اینه که ببینی شبون این مادر رو خاکش کنن.
این کتاب دارای 18 فصل است که در فصل اول راجع به اینکه چه فضایی بود که حضرت فاطمه متولد شد، چگونه متولد شد و کانون خورشید به عنوان فصل سومه که مادر فاطمه را سلام الله علیها را و معرفی میکنم. فصل چهارم به نام ماه تابان است که تاریخ تولد حضرت فاطمه و شرایطی که پیش آمد مطرح میکنه. فصل پنجم فضای پرورش حضرت فاطمه رو معرفی میکنه که اصلا کلن در چه شرایطی پرورش پیدا کرد. فصل ششم به شکل واژه و به شکل خاص راجع به خود حضرت فاطمه به عنوان مادر پدرش سخن خواهد گفت و مطلب خواهیم داشت. فصل هفتم ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. فصل هشتم خانواده و خانداری هست و ویژگی هایی که معمولاً میتواند به عنوان الگوی نسل جوان ما قرار بگیره، به عنوان یک مادر نمونه، همسر با وفا، در محبت، پرورش شخصیت، مراعات نزد و دیگر ویژگی ها. فصل نهم وارد بحث های اجتماعی میشه و هم نوایی با مردم که به عنوان دختر پیامبر اکرم چقدر با مردم هم نوا و همراه بود و چه خدمت هایی به مردم انجام میداد. فصل دهم فصل به نام پاره تن پدر که در این پاره تن پدر در واقع مشخص میکنه که وقتی مطرح میشه که فاطمه پاره تن من است و این حدیث مورد اتفاق نظر همه مذاهب و فرقه های اسلام هست، این پاره تن پدر یعنی چه؟ که در اینجا خلاصش این هست که پاره تن اسلام است فاطمه سلام الله علیها. فصل یازدهم برای اینکه چون این مخاطب این کتاب همونگونه که گفتم همه مسلمان ها از فرقه های مختلف هست، سعی شد که سیمای حضرت فاطمه در قرآن توضیح داده بشه و مشخص بشه که فاطمه سلام الله علیها چه جایگاه و چه اهمیتی در قرآن مجید داره که همه اونها با استفاده از تفاسیر فریقین و همه مذاهب استفاده شده و همونگونه که تأکید کردم سعی کردم که در این کتاب اگر کسی که حتی از هر مذهبی از مذاهب اسلامی هست این کتاب را از اول تا آخر بخونه، در هیچ جایی دژم نخواهد شد، در هیچ جایی خشمگین نخواهد شد. شاید هر کسی، هر مسلمانی از هر مذهبی این کتاب رو مطالعه کنه، بخونه، بارها عشق خواهد ریخت، ولی در هیچ جایی سعی خواهد کردم که گزیده نشه و ناراحت نشه. فصل دوازدهم راجع به حجت الوداع هست و اون مسائلی که در اونجا پیش آمد. فصل سینزدهم راجع به وفای دنیا عنوان داره که در اینجا به سخنرانی حضرت فاطمه سلام الله علیها در مسجد پیامبر اکرم بحث شده و سعی شده در اینجا ابعاد فکری حضرت فاطمه سلام الله علیها که برخواسته از نوع و اندیشه و گفتار ایشون هست تشریح بشه. فصل چهارم فراغ پدر هست که در اینجا دیگه آهسته آهسته به سمت پایانی میریم. فصل پانزدهم دختر پیامبر در بستر بیماری هست که در اینجا نحوه رحلت ملکوتی حضرت فاطمه مورد بحث قرار میگیره و دست آخر هم میاد در آستانه ملکوت سخن خواهد گفته شد.
هرگز کسی نظیر تو پیدا نمی شود، هم تا کسی به عظمت کبرا نمی شود.
کار ویژه‌ای که در این کتاب انجام شد، چون این کتاب رو خواستم با حجم کوچکی که داره بتواند یک پیام حضرت فاطمه رو منتقل بکنه، با تفحص و دقت در تقریبا همه